أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز، شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در زندگانی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. زندگی کوتاه اما پر الهام و پر درس زندگی حضرت زهرا رو به سه بخش تقسیم کردیم. بخش اول بخش کودکی حضرت زهرا، قسمت عمده فصول بخش اول این زندگی خدمت شما تقدیم شد. اون اندکی که باقی مانده است این است که هجرت نبی گرامی اسلام در ربیع الاول سال 13 بعثت اتفاق افتاد. بر اثر فشار و آزار زیاد مشرکان بر پیامبر اکرم و توطئه ترور حضرت، حضرت تصمیم به هجرت گرفت، به هجرت به مدینه. انتخاب مدینه هم به این دلیل بود که مدنی ها آمدند پیامبر اکرم رو دعوت به مدینه کردند و قبل از هجرت با پیامبر تعدادی از سران اونها بیعت کردند با نبی گرامی اسلام و نماینده از پیامبر خواستند. پیامبر مصعب ابن عمیر، جوان حدود 20 ساله رو به نمایندگی از خودش فرستاد به مدینه. خب، مسئله هجرت و فداکاری امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در لیلة المبیت در سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام به تفصیل محضر شما عرض کردیم. پیامبر اکرم مدت 3 روز و 3 شب در غار ثور بودند و بعد از آن هجرت به مدینه را آغاز کردند. اینجا امیر مؤمنان علی علیه السلام به دستور پیامبر اکرم موظف شد که امانتهای مردم را به صاحبانش برگرداند و پس از 3 روز فواتم را امیر مؤمنان علی علیه السلام با خودش به مدینه برد. فواتم، یکیشون مادر بزرگوار امیرالمؤمنین فاطمه بنت اسد بود، بانوی وفاداری که همچون مادر برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، و فاطمه زهرا سلام الله علیها و فاطمه دختر زبیر که نیمه شب اینها رو سوار شتر کرد و راه مدینه رو پیش گرفت. بی تردید مصلحت در این بود که اینها دیگر در مکه نمانند. در برخی از نقل ها هست که چه بسا اگر میماندند مورد اذیت قرار می گرفتند و این سبب اذیت روحی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می شد. خوب، امیرالمؤمنین مسئول رساندن این فواتم، فاطمه بنت اسد، فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله، فاطمه بنت زبیر به مدینه بود. حادثه ای رو که تاریخ نقل کرده در بین راه اتفاق افتاده این است که دشمنان تعقیب کردند امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو. در بین راه در منزل زجنان دشمنان به امیرالمؤمنین رسیدند. امیرالمؤمنین ابتدا فواتم را در یک پناهگاهی جا داد و سپس به نبرد با مهاجمان پرداخت و نبرد جانانه امیر مؤمنان علی علیه السلام سبب شد که اینها از صحنه بگریزند و فرار کنند. آنچه در این عرصه گفتنی هست، دقت کردنی هست، مسئله حراست و حفاظت از ناموس هست. امیر مؤمنان علی علیه السلام اولین برنامهش این است که فواطم رو در یه پناهگاه قرار میده. این نمونه و ده ها نمونه دیگری که در جای جای سیره اهل بیت علیهم السلام پیدا میشه نشان دهنده این دقت است که اهل بیت علیهم السلام ابا داشتند، امتناع داشتند از این که بانوانشان در معرض نگاه مردم قرار بگیرند. سید الشهدا ابی عبدالله الحسین علیه السلام شب عاشورا پشت خیمه ها رو وارسی میکنه تا راه نفوذی برای دشمن باز نباشه. روز عاشورا هم فریاد غیرت ابی عبدالله آخرین فریاد ابی عبدالله است. وقتی می شنود که دشمن قصد حمله به خیمه های حضرت رو دارد، اونجاست که فریاد می زند و این آخرین فریاد حضرت است: یا شیعه آل ابی سفیان الم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. آزاد مرد باشید، مردانه بجنگید، من با شما می جنگم، شما با من می جنگید، زنها که گناهی ندارند. درس غیرت زوی آموز که تا در دم مرگ دیده سوی حرم و حفظ زنان بود هدفش. عوض آب زر از خون سر این جمله نوشت: ای خوشان کو نکند بستر راحت تلفش. مرد آزاده حسین است که این بود هدفش، که شبت کشته ولی زنده بماند شرفش. امیر المؤمنین فواطم رو در یک پناهگاه قرار داد، آنگاه به نبرد پرداخت و خطر برطرف شد. امیر المؤمنین علی علیه السلام به همراه این همراهان مسیر طولانی 468 کیلومتری مکه به مدینه را در زیر آفتاب سوزان طی کرد و در روز پنجشنبه 15 ربیع الاول که با زمان تاریخ روز و تاریخ شمسی من حساب کنیم می شود 7 مهر ماه، به قبا در 6 کیلومتری مدینه رسید و به خانه سعد بن خیسمه وارد شد که خانه سعد مجاور رکن غربی و در جلو مسجد قبا قرار داشت. بعد از این مسئله هجرت، آنچه که اتفاق افتاده است، ما ماجرای جنگ بدر را داریم، جنگی که اولین قدرت نمایی مسلمان ها بود، اولین قدرت نمایی اسلام بود و قهرن حضرت صدیقه طاهره در جریان این نبرد هست، فداکاری ها رو میبیند، ایثارگری ها رو میبیند. و قبل از آن که وارد فصل دوم زندگانی حضرت زهرا بشم، این نکته گفتنی است که پیامبر اکرم یک سال پس از رحلت خدیجه در مکه با زنی به نام سوده، دختر زمعت ابن قیس، ازدواج میکنه. سوده زن مسلمانی بود که با شوهرش به حبشه هجرت کرد و پس از بازگشت به مکه همسرش سکران ابن عمر از دنیا رفت و پس از گذشت مدت‌ها پیامبر او را به عقد خودش درآورد. او زنی سالمند، سنگین وزن و کند حرکت بود. مقیدم این تعابیر رو داشته باشم تا روشن شود که ازدواج های پیامبر اکرم هرگز انگیزه های دنیایی و انگیزه های حیوانی را که دیگران دنبال می کردند نداشت. خب این خانم شوهرش از مهاجرین هست، از مهاجرین به حبشه، و قهرن برای او بسیار سخت در اون شرایط زندگی، و خانومی هم هست که سالمند پیر زن هست. پیامبر با ازدواج او را زیر پوشش می گیرد تا زندگی او سامان پیدا کنه. سوده در مجموع با حضرت فاطمه سلام الله علیها به نیکی رفتار می کرد. پس از سوده پیامبر اکرم عایشه را در مکه به عقد خودش در آورد و 8 ماه پس از هجرت به مدینه با او عروسی کرد. به هر حال این دوره کودکی با فراز و نشیبها، با شادیها و غمها به پایان رسید.
شاخه اشیدن ها منو چون قنچه از دست تو پیراهن دریدن ها تو با لال رویان گل ز شاخه اشیدن ها منو چون قنچه از دست تو پیراهن دریدن ها منو پیوند مهر از جان بریدن در تمنایت تو و از مهربانان رشته الفت بریدن ها تو و از مهربانان رشته الفت بریدن ها.
از اینجا می رسیم به دوره دوم این زندگی سراسر افتخار و اون مسئله زندگی خانوادگی حضرت زهرا سلام الله علیها است. ماجرای ازدواج امیرالمؤمنین علی علیه السلام با حضرت زهرا پس از جنگ بدر بوده. بررسی این زندگی، بررسی بهترین الگو برای زندگی خانوادگی است. یعنی ما که به حمد الله افتخار پیروی از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین رو داریم، پیامبر اکرم فرمود که اجعلوا اهل بیتی منکم مکان الرأس من الجسد و مکان العینین من الرأس، اهل بیتم را همچون سر در پیکره زندگیتون قرار بدید و همچون چشم در سر قرار بدید. یعنی اونها را الگو قرار بدید، از نگاه اونها ببینید. زیر این آسمان تنها یک خانواده داریم که هم شوهر معصوم است، هم همسر معصوم است، هم دو گل دو فرزند در این خانواده معصومند. اون فقط خانه علی است، خانه دومی رو سراغ نداریم. بنابراین از این بهتر چی که خانواده های مسلمان ما هم آغاز زندگیشون رو هم ادامه زندگیشون رو تطبیق کنن با این زندگی و این تطبیق شدنی است، محال نیست، غیر ممکن نیست، چون در جنبه بشری آن چنان زندگی کردند که الهام بخش باشه. به فضل خداوند ما در این برنامه برانیم که عجله نداشته باشیم، گام به گام این زندگی را با حوصله پیش بریم تا انشاءالله برای همه ما الهام بخش باشه، چه اونهایی که هنوز تشکیل خانواده ندادند ببینند که شیوه تشکیل خانواده اسلامی چیست، و چه اونها که تشکیل خانواده دادند ببینند که امیرالمؤمنین و حضرت زهرا چطور زندگی می کردن، برنامه ریزی تو این زندگی چگونه بود. قهرن در این برنامه باید اشاره ای به مبنای زندگی خانوادگی داشته باشیم. حدس می زنم که در بحث سیره امیرالمؤمنین به تفصیل در این زمینه سخن گفتیم، اینجا فقط به یک آیه اشاره می کنم و وارد اصل سیره حضرت زهرا سلام الله علیها در این عرصه می شم، و آن این است که مبنای زندگی خانوادگی از دیدگاه قرآن آن است که دو اصل باید در زندگی باشه. اگر این دو اصل نباشد، اون زندگی زندگی قرآنی نیست، و این دو اصل به وفور در زندگی حضرت زهرا و امیرالمؤمنین بود. این دو اصل کدام است؟ و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. از آیات و نشانه های خداوند آن است که از جنس خود شما همسرانی برای شما آفرید که با اونها آرامش پیدا کنید و بین شما مودت و رحمت قرار داد. از این آیه استفاده می شود که ملات زندگی اسلامی، ملات یک خانواده دینی دو چیز است: یک، آرامش است، دو، محبت است. تو اون زندگی که این دو عنصر باشد، این زندگی عمده ترین ارکان زندگی خانوادگی دینی رو داره. بنابراین اگر در یک خانواده دینی آرامش نیست، پرخاشگری هست، باید باور کنیم که قوانین اسلام، برنامه های اسلام درش اجرا نشده، یا زن اجرا نکرده، یا مرد اجرا نکرده، یا دوتاییشون اجرا نکردند. و الا اگر برنامه های اسلام عملی می شد، توش دعوا نبود، توش جنجال نبود، خانه تبدیل به جهنمی از بگومگوهای بی ثمر نبود. و تو زندگی خانوادگی که محبت هم نباشد، زندگی بیروحی است. ما در این زندگی حدود 9 ساله امیرالمؤمنین و حضرت زهرا این دو عنصر را به وفور می‌بینیم. یعنی امیرالمؤمنین می‌فرماید وقتی وارد خانه می‌شدم، چشمم که به فاطمه می‌افتاد، احساس آرامش می‌کردم. از اون سو هم حضرت صدیقه طاهره در واپسین لحظات عمر مبارکش به امیرالمؤمنین می‌گوید علی جان، سعی کردم مخالفت فرمان تو نداشته باشم، خشمناکت نکنم، وظیفه‌مو انجام بدم، راضی هستی از من یا نه؟ باید بریم سراغ این زندگی و ببینیم در این زندگی اصول چیست و برنامه سعادت در این زندگی چگونه است. نکته ای که تا برنامه به پایان نرسیده باید عرض کنم آن است که آرامش، مودت هر دو در سایه دین شکل میگیره و در زندگی خانوادگی که دین حرف اول رو بزنه، نه تنها در شعار بلکه در عمل، در این زندگی خانوادگی هم آرامش خواهد بود هم مودت. میاییم سراغ این زندگی و آغاز شکلگیری این زندگی. یک نکته عرض کنم و فکر کنم دیگر وقت برنامه ما تمام هست. اون نکته این است که وقتی حضرت زهرا به سن ازدواج رسید، دختر پیغمبر اکرم است و شخصیت والای جهان هستی. قهرن خواستگاران زیادی از نامداران، پولداران، ثروتمندها، آدمهای با نفوذ آمدند به خواستگاری حضرت صدیقه طاهره. پیامبر اکرم گاهی جواب می‌دادند که امر ازدواج فاطمه به دست خداوند هست، گاه می فرمود من در انتظار حکم الهی هستم، گاه می فرمود فاطمه هنوز کوچک است و سن ازدواجش فرا نرسیده و با خواستگارانی که پول و ثروتشون را به رخ می کشیدند به شدت برخورد می کرد. تا پول مداری، ثروت مداری به عنوان یک ارزش در جامعه تلقی نشه. دارد که روزی عبدالرحمن ابن عوف به پیامبر اکرم عرض کرد که اگر فاطمه را به عقد من در بیاری، اموال زیادی رو مهرش قرار میدم. اسم برد چقدر دینار، چقدر پارچه های گران قیمت. پیامبر اکرم بسیار برآشفت، مشتی سنگریزه برداشت، به سوی او پاشید، فرمود میخواهی با پول ازدواج رو بر من تحمیل کنی؟ این تیکه را ابن شهرآشوب در مناقب جلد 3 صفحه 345 آورده. این برخورد پیامبر برخورد بسیار گویایی است برای پیروان پیامبر که در ازدواج نباید مسئله معامله مطرح باشد. در ازدواجی که مسئله معامله مطرح بود، این ازدواج ازدواج دینی نخواهد بود. بر این اساس نباید در ازدواج پول، ثروت، امکانات حرف اول رو بزنه. ادامه این بحث رو انشاءالله میگذاریم برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نبی باد.